ساعت 23 به وقت تهران شنونده مجله شب رادیو فردا هستید. در شب چهارشنبه سوم مرداد سال 1403 خورشیدی برابر با 24 ژوئیه سال 2024 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم بنیامین صدر.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل چهارشنبه در سخنرانی خود در کنگره آمریکا گفت محور تروریسم ایران در خاورمیانه مقابل آمریکا، اسرائیل و دوستان عرب ما قرار گرفته است. آقای نتانیاهو در این سخنرانی گفت وقتی اسرائیل برای جلوگیری از توسعه سلاح‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی اقدام می‌کند، از خود و آمریکا محافظت می‌کند. او همچنین به نمایندگان مجلس آمریکا اطمینان داد دولتش در تلاش است گروگان‌های باقی مانده در اسارت گروه افراطی حماس را آزاد کند و مطمئن است این تلاش‌ها به موفقیت می‌رسد. حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اروپا است. سخنرانی نخست وزیر اسرائیل در حالی انجام شد که حامیان فلسطین مقابل ساختمان کنگره تجمع کرده بودند. تعدادی از نمایندگان کنگره آمریکا از جمله نانسی پلوسی در سخنرانی آقای نتانیاهو حاضر نشدند. در پی بسته شدن مرکز اسلامی وابسته به جمهوری اسلامی در سه شهر هامبورگ، برلین و فرانکفورت آلمان، چهارشنبه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سفیر آلمان در تهران را احضار کرد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با ابلاغ اعتراض خود اقدام دولت آلمان را محکوم کرد و آن را مصداق بارز اسلام ستیزی توصیف کرد. مقام‌های حکومت ایران همچنین در رابطه با پیامدهای این گونه اقدام‌ها به آلمان هشدار دادند. صبح چهارشنبه سوم مرداد دولت آلمان در بیانیه‌ای فعالیت مرکز اسلامی هامبورگ و مراکز وابستش در برلین و فرانکفورت را ممنوع و اموال آنها را مصادره کرد. این مراکز به حمایت از گروه حزب الله لبنان، تبلیغ ایدئولوژی حکومت ایران جمهوری اسلامی و اقدام علیه قانون اساسی آلمان متهم شدند. هادی متر، ضارب لبنانی آمریکایی سلمان رشدی، چهارشنبه در دادگاهی در آمریکا به حمایت از گروه حزب الله لبنان متهم شد. آسوشیتد پرس میگوید دادگاهی در ایالت نیویورک در یک کیفر خواست هادی متر را به حمایت مادی از حزب الله، گروه شبه نظامی مستقر در لبنان و تحت حمایت حکومت ایران متهم کرده است. در این کیفر خواست اشاره نشده که چه شواهدی عامل سوء قصد سلمان رشدی را به این گروه مرتبط میکند. وکیل هادی متر میگوید موکلش قصد دارد اتهام‌های مندرج در کیفرخواست را رد کند و بر بیگناهی خود تأکید دارد. چند هفته پیش هادی متر پیشنهاد دادستان‌های ایالتی برای تخفیف محکومیت زندان در صورت اعتراف به جرم را رد کرد. هادی متر عامل سوء قصد به جان سلمان رشدی، نویسنده رمان آیات شیطانی، به طور رسمی به تعرض و اقدام به قتل متهم شده است. علی آدینه‌زاده، پدر دادخواه ابوالفضل آدینه‌زاده، نوجوان کشته شده در اعتراض‌های زن زندگی آزادی، بازداشت شد. مرضیه آدینه‌زاده، دختر آقای آدینه‌زاده، چهارشنبه با انتشار این خبر در شبکه اجتماعی اکس نوشت که پدرش را به زندان قوچان بردند. علی آدینه‌زاده دو روز پیش با انتشار تصویری از یک ابلاغیه در استوری شبکه اجتماعی اینستاگرامش گفته بود که از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب شهر قوچان احضار شده است. فرزند آقای آدینه‌زاده، ابوالفضل آدینه‌زاده، شنبه 16 مهر 1401 در جریان اعتراض سراسری 1401 اعتراض‌های زن زندگی آزادی، در حالی که مقابل دانشگاه فردوسی مشهد ایستاده بود، با شلیک ماموران جمهوری اسلامی از فاصله نزدیک کشته شد.
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم بنیامین صدر، اما چکیده ای از اون چه در مجله امشب رادیو فردا میشنویم. به هر حال باید همراه ما باشید، چون در این برنامه نکات مهمی رو داریم که به آگاهیتون قراره برسونیم، از جمله سخنرانی بنیامین نتانیاهو و حالا چکیده از اون چه در این برنامه میشنویم. بله، سخنرانی نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا رو بررسی میکنیم. تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ موضوع گزارش بعدی ماست.
اسناد روشنی وجود داره، نهادهای امنیتی آلمان فاش کردن که رئیس مرکز رو آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مستقیما تعیین میکنه.
صدور چند حکم اعدام به جرم بغی رو به آگاهیتون میرسونیم. صحبت‌های جانشین فرمانده کل انتظامی رو بررسی می‌کنیم که گفته تغییر دولت‌ها خللی در اجرای طرح نور ایجاد نمی‌کنه.
عملکرد نیروی انتظامی در سال‌های گذشته حتی در اصلاح طلبانه‌ترین شرایط مملکت نشون داده که تابع اون بخش سخت حتی قدرت هستند.
و سری می‌زنیم به مسابقات المپیک. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. همونطور که در خبرها شنیدید، نخست وزیر اسرائیل در حالی که صدها معترض به جنگ غزه بیرون ساختمان کنگره آمریکا تجمع کرده بودند، در سخنرانی خود برای نمایندگان مجلس آمریکا گفت که ایالات متحده و اسرائیل در برابر محور تروریسم ایران قرار گرفتند. سعید جعفری همکار رادیو فردا که این خبر را دنبال کرده در تماسی تلفنی همراه ماست. سلام آقای جعفری، برای ما لطفاً از نکات مهم سخنرانی آقای نتانیاهو بگید.
من هم سلام عرض میکنم. سخنرانی آقای نتانیاهو در کنگره آمریکا در حالی برگزار شد که غایبان سرشناسی داشت. تقریبا نیمی از اعضای در واقع دموکرات های اعضای مجلس نمایندگان و مجلس سنا حاضر نبودند. خانم کامالا هریس معاون رئیس جمهور که رئیس اسمی مجلس سنا هست، او هم غیبت داشت. البته اعلام شده که خانم هریس به دلیل یک برنامه تبلیغاتی انتخابات ریاست جمهوری غیبت داشته و ارتباطی به سخنرانی نتانیاهو نداشته. استقبال گرمی شد از آقای نتانیاهو در کنگره. نمایندگان مجلس نمایندگان و سنا اغلب به صورت پیوسته هر 30 ثانیه یا یک دقیقه یک بار ایستاده تشویق می کردند. او در صحبتهاش انتقاد شدیدی کرد از تظاهر کنندگان ضد اسرائیلی در دانشگاه‌های آمریکایی و اونها رو احمق‌های مفید برای حکومت ایران خوند. آقای نتانیاهو هم چنین تاکید کرد که این افراد باید خجالت بکشن از خودشون که کنار حماس و قاتلان ایستادند و متهم کرد این افراد رو که از ایران در واقع پول گرفتن. همزمان با سخنرانی آقای نتانیاهو و پیش از اون همچنان تظاهرات گسترده بیرون از کنگره در جریان بود. برخی از حامیان فلسطین و همینطور اسرائیلی های و در واقع یهودی های مخالف نتانیاهو هم تظاهراتی رو برگزار کردند. آقای نتانیاهو به ایران حمله کرد. در ابتدای سخنرانیش تأکید داشت که آنچه در خاورمیانه میگذره جنگ به در واقع با توحش هست و اشاره به این داشت آقای نتانیاهو که اسرائیل داره با محور شرارت که ایران، حزب الله، حماس و حوثی ها هستند می جنگ. او بارها تأکید کرد که این جنگ جنگ اسرائیل و آمریکاست و اشاره به این داشت که اسرائیل داره برای آمریکا می جنگه، به این دلیل که به باور او جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با ایالات متحده به این نتیجه رسیده که باید کنترل خاورمیانه رو به دست بگیره. بخش دیگه ای از صحبتاش آقای نتانیاهو به این اشاره کرد در رابطه با فردای غزه که بسیار مورد توجه قرار گرفته. او به این اشاره کرد که خواستار یک غزه غیر نظامی شده هست که رادیکالیسم زدایی هم شده باشه. مثال مشابهی که برای این مورد او اشاره کرد ژاپن و آلمان بعد از جنگ جهانی دوم بود. او بارها از آقای بایدن تشکر کرد به دلیل حمایتهاش، بیشتر تشکر کرد در ادامه از دونالد ترامپ برای توافق ابراهیم به رسمیت شناختن در واقع تسلط اسرائیل بر بلندی‌های جولان، شناسایی اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل و در واقع ابراز خوشحالی کرد از اینکه آقای ترامپ از ترور نافرجام جان سالم به در برده. همچنین اضافه کرد که اسرائیل آمادگی داره برای اینکه توافق ابراهیم رو با کشورهای عربی در واقع گسترده تر بکنه. اشاره کرد به اینکه در فردای غزه باید یک دولت غیر نظامی فلسطینی که خواستار نابودی اسرائیل نیستند در غزه حکم فرما بشه. البته به این اشاره کرد که اسرائیل برای امنیت خودش نیاز داره برای یک آینده قابل پیشبینی حضور امنیتی داشته باشه. اشاره جزئیات مشخصی از این حضور امنیتی ما نشنیدیم از آقای نتانیاهو در این سخنرانی. اینها در واقع نکات مهم و برجسته‌ای بود که در سخنرانی نتانیاهو ما شنیدیم و در پایان هم حدود 50 ثانیه تا یک دقیقه بعد از پایان سخنرانی آقای نتانیاهو نمایندگان در کنگره آمریکا ایستاده او رو تشویق کردند و این مجموعه آن چیزی بود که ما در کنگره در چهارمین سخنرانی نتانیاهو که او رو تبدیل به بیشتر در واقع هیچ رهبری در دنیا به اندازه او در کنگره آمریکا سخنرانی نکرده. وینستون چرچیل پیشتر 3 بار در کنگره سخنرانی کرده بود و حالا نتانیاهو با این چهارمین بار خودش رو به پرحضورترین رهبری که در کنگره آمریکا حضور داشته و سخنرانی کرده تبدیل کرد.
بله، ممنونم از سعید جعفری همکارم که این خبر رو دنبال کرد و ما رو در جریان نکات مهم سخنرانی نخست وزیر اسرائیل قرار داد. اما وزارت کشور آلمان اعلام کرد که مرکز اسلامی هامبورگ و نهادهای تابعی اون رو به دلیل پیروی از اهداف اسلامگرایانه تندرو ممنوع کرده. این وزارتخانه روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد که 53 مورد از اماکن مرتبط با این سازمان صبح روز چهارشنبه 3 مرداد به دستور دادگاه در 8 ایالت آلمان مورد بازرسی ده ها مأمور قرار گرفته. در گفتگویی که ساعتی پیش با امید رضایی روزنامه‌نگار ساکن آلمان داشتم، از او ابتدا درباره سابقه تأسیس این مرکز در آلمان پرسیدم. امید رضایی:
مرکز اسلامی هامبورگ در واقع متولی جایی به اسم مسجد امام علی یا مسجد آبی هامبورگ. مسجد آبی هامبورگ در دهه 1330 به دست جمعی از ایرانیانی که در هامبورگ مشغول تجارت بودند و برای مناسک مذهبیشون به مکانی نیاز داشتن تشکیل شد. اینها دور هم جمع شدند و از آیت الله بروجردی که در اون زمان در واقع مرجعیت شیعه رو داشت اجازه گرفتند و با حمایت مالی آیت الله بروجردی مسجد رو ساختند. در ساخت مسجد حالا اتفاقات زیادی افتاد، پول به اندازه کافی نداشتن، عقب می افتاد، نهایتا بخشی از هزینه ساخت مسجد رو دربار تأمین کرد در اون زمان و نهایتا با فرستادن محمد محققی لاهیجی به هامبورگ مسجد را افتاد و لاهیجی اولین امام جماعتش بود. بعدها اما با اومدن آیت الله بهشتی که بعدها اولین رئیس دستگاه قضا بعد از انقلاب 57 از جمهوری اسلامی بود، تولیت مسجد رو جایی به عهده گرفت اسم مرکز اسلامی هامبورگ. مرکز اسلامی هامبورگ مسجد رو به یک نهاد سیاسی تبدیل کرد. خود مرکز اسلامی به جایی برای دور هم جمع شدن اسلامگرایان مخالف حکومت پهلوی در هامبورگ تبدیل شد. ارتباطات زیادی داشت با دانشجویان مسلمان در ایالات متحده آمریکا اون موقع و در دوران بهشتی همونطور که گفتم به یک جای کاملا سیاسی تبدیل شد با حذف کسانی که مسجد رو فقط برای فعالیت‌های مذهبیشون برای به جا آوردن مناسک مذهبیشون می‌خواستن. دوره‌ای هم جالبه بدونیم که اوایل انقلاب در واقع سال آخر پهلوی تا سال اول بعد از 57 محمد خاتمی که بعدا رئیس جمهور شد رئیس مرکز اسلامی هامبورگ بود.
خب ببینید، حالا به فعالیت‌های اینها به خصوص بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی اگه بخوایم بپردازیم، در طی این 14 دهه اخیر واقعا این نکاتی که وزارت کشور آلمان اعلام کرده، ایده‌های اسلامگرایانه، تمامیت‌ها در مورد حکومت و همینطور حمایت از سازمان بالله لبنان که با رژیم ایران مرتبطه و در آلمان ممنوع است، اینها واقعا صورت گرفته؟
درباره اسرائیل و مسئله یهود باید بگم که مرکز اسلامی هامبورگ تا چند سال پیش متولی رسمی برگزار کننده رسمی تظاهرات موسوم به تظاهرات روز قدس در برلین بود. در واقع سازماندهی رو مرکز اسلامی هامبورگ میکرد و دعوت میکرد برای شرکت در این تظاهرات. بعدها انتقادها اینقدر بالا گرفت که رئیس مرکز اسلامی امام جماعت مسجد صف اول راهپیمایی موسوم به راهپیمایی روز قدس در برلین میستاد تا همین چند سال پیش. چند سال پیش فشارها و انتقادها انقدر زیاد شد که مرکز اسلامی دیگه متولی رسمی این تظاهرات نبود. همچنین ارتباط معاون سابق مرکز با حزب الله هم ثابت شده است، به همین دلیل معاون سابق مرکز اسلامی از آلمان اخراج شد، مجبور به ترک آلمان شد. درباره سایر فعالیت‌ها، بخشی از قضیه اینه که مراکز اسلامی، مراکز مذهبی در آلمان باید مستقل باشن، باید به دست پیروان اون دین اداره بشن. درباره مرکز اسلامی اسناد روشنی وجود داره. نهادهای امنیتی آلمان فاش کردند که رئیس مرکز رو آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مستقیما تعیین میکنه. به این دلیل در واقع اتحاد حکومتی ایرانی در خاک آلمان. این هم مخالف اصلا اصول نهادهای غیر انتفاعی، نهادهای مدنی در آلمان. در واقع اسناد زیادی وجود دارن دلیل بر اینکه مرکز اسلامی هامبورگ در قالب فعالیت‌های جمهوری اسلامی در اروپا پر از فعالیت‌های دیپلماتیک نقش داره، از جمله یارگیری از مسلمانان و شیعیان تندرو و ترویج اسلام شیعی رادیکال.
گفتگویی بود با امید رضایی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 تا 5:30 بعد از ظهر 7435 کیلوهرتز. از ساعت 6:30 صبح تا 4 بعد از ظهر 9370 کیلوهرتز.
صدور چند حکم اعدام، اون هم با اتهام بغی، برای چند زندانی سیاسی زن خبرساز شده. بیشتر بشنویم در گزارش بنیامین صدر.
کمی بعد از صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی، کنشگر مدنی، حالا آنطور که وکلای پخشان عزیزی میگویند، پخشان عزیزی دومین زنی است که به تازگی به اتهام بغی با مجازات مرگ روبرو میشود. او هنگام بازداشت به عنوان مددکار اجتماعی داوطلب شناخته میشد و پس از 11 ماه بازداشت موقت حالا به اعدام محکوم شده است. شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران دوم مرداد پخشان عزیزی را با اتهام بغی به اعدام و 4 سال زندان محکوم کرد. این در حالی است که یک منبع مطلع که نخواست نامی از او برده شود به رادیو فردا گفته که مصداق این اتهام در متن رأی دادگاه فقط حضور پخشان عزیزی در کردستان سوریه بوده است. به این ترتیب پخشان عزیزی هم دومین زنی است که در یک ماه اخیر از سوی شعبه‌های دادگاه‌های انقلاب در جمهوری اسلامی به بغی و اعدام محکوم می‌شود. تنها یک روز پیش از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری امسال، شریفه محمدی، کنشگر مدنی هم به اعدام محکوم شد. شریفه محمدی بیش از یک دهه قبل در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری عضو بود که در آذر 1402 بازداشت و در 14 تیر 1403 از سوی دادگاه انقلاب اسلامی رشت به اتهام بغی به اعدام محکوم شد. بغی در قانون مجازات اسلامی به معنی قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی و مشروع وقت است. موضوعی که نزدیکان شریفه محمدیان را رد می کنند و منابع رادیو فردا گفتند که او تنها کنشگری مدنی و معترض بوده و صدور حکم اعدام علیه او با اتهام انتسابی بغی از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با هدف ارعاب جنبش کارگری انجام شده است. دیدبان حقوق بشر هم صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی، کنشگر اجتماعی را محکوم کرد و از مسعود پزشکیان، منتخب انتخابات اخیر، خواست برای اثبات ادعای تغییر که در کارزار انتخاباتیش بیان کرده از تلاش برای توقف احکام اعدام شروع کند. اما همزمان وریشه مرادی و نسیم غلامی سیمیاری، دو زندانی سیاسی زن دیگر، هم با اتهام مشابه در انتظار رأی شعب دادگاه انقلاب هستند. این در شرایطی است که به تازگی، آنچنان که برخی منابع خبری میگویند، دانیال کاظمی نژاد یک شنبه 31 تیر در زندان دیزل آباد کرمانشاه به دلیل آنچه کشتن یک بسیجی پاسدار اعلام شده اعدام شد. دانیال کاظمی نژاد 30 ساله بود و اهل شهرستان اسلام آباد غرب در استان کرمانشاه. ایران همواره و در سالهای گذشته در فهرست کشورهایی است که دارای بیشترین صدور و اجرای حکم اعدام در جهان هستند.
گزارشی بود از بنیامین صدر.
هرچه بیشتر تهدید کنند
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
در حالی که امید بسیاری از شرکت کنندگان انتخابات ریاست جمهوری ایران تغییرات جدی در ساختارهای سخت اجتماعی کشور بود، ولی قاسم رضایی جانشین فرمانده کل انتظامی کشور سوم مرداد در جلسه شورای تامین استان قزوین گفت تغییر دولت‌ها خللی در اجرای طرح نور به وجود نمی‌آورد. در گفتگویی که ساعتی پیش با آسیه امینی روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان ساکن نروژ داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد این گفتگو گفته‌ها در واقع جویا شدم. آسیه امینی:
این جمله در واقع یک تناقضی رو در خودش داره، به دلیل اینکه از طرف نیروی انتظامی و فراجا زیر مجموعه ای از دولت و وزارت کشور هست و قاعدتاً اگر موضوعی در دستور کار وزارت کشور قرار بگیره، رئیس جمهوری و دولت باید در اون نقش داشته باشه. اما عرض کردم تناقض برای اینکه عملکرد نیروی انتظامی در سالهای گذشته حتی در اصلاح طلبانه ترین شرایط مملکت نشون داده که در بسیاری از مواقع اونها به نوعی تابع اون بخش سخت هسته قدرت هستند، نه دولت هایی که ممکنه در برخی موارد نرمشی نشون بدن. بنابراین این هست به نوعی درست هست که دولت ها میان و میرن و ممکنه که حتی تغییر عنوان بدن، تغییر نگاه داشته باشن به موضوعی، اما اون چیزی که ثابت میمونه اون هسته اصلی قدرت هست، شخص رهبر جمهوری اسلامی هست، بخشی هست که تندروانه الان تصمیم گیرنده اصلی نیروهای نظامی و امنیتی کشور هستند و طرح نور بخشی از آتش به اختیاری اون قوا هست. بنابراین حتی اگر فرض کنیم، حالا من راجع به این فرض هم حرف دارم برای اینکه آقای مسعود پزشکیان آنچه که در عمل در دوران تصدی مدیریتش در جاهای مختلف از وزارت و وکالت و جاهای دیگه گرفته، هرگز مدافع حقوق زنان نبوده. حتی مثلا ما میبینیم که در مجلس امضای او هم جزء کسانی هست که اعتراض کردن به یکی از دولت‌ها که چرا لایحه حجاب و عفاف اجرا نمیشه. بنابراین او در عمل مدافع حقوق زنان نبوده. اما حتی اگر باور بکنیم که در فرصت انتخاباتی او شعارهایی برای نرمش بیشتر با زنان بی‌حجاب داده، اما در عمل آنچه که در تاریخ مملکت در 45 سال اخیر نشان داده میشه و ثابت شده این هست که قوای امنیتی و نظامی چندان تابع نرمش دولت‌ها نیستند.
ببینید، جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در یه قسمت دیگه از صحبتاش وقتی که میخواد تاکید بکنه روی همون جمله اولش، میگه که ما در حوزه عفاف و حجاب وظیفه قانونی و تکلیف شرعی داریم، بنابراین طرح نور به همین دلیل تعطیل بردار نیست، چون امر به معروف و نهی از منکر یکی از فروع دینه و نمیتوان فروع دین را تعطیل کرد. در صورتی که ما میدونیم امر به معروف و نهی از منکر اصولی داره که برخورد خشن مجریان طرح نور اصلا با اون اصول سازگاری نداره.
ببینید، بستگی داره که ما چطور تفسیر بکنیم اساسا اصول و فروع دین رو. این هست که اساسا این ماجرای طرح نور در فروردین 1402 بعد از این مطرح شد که رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی بی‌حجابی رو حرام شرعی و سیاسی عنوان کرد. بنابراین در ادامه اون ماجرا فراجا مسئول برخورد با زنان بد حجاب یا بی حجاب از منظر حکومتی ها شد و مصداق این مسئله، مصداق این تفسیر، آن چیزی نیست که ما مثلا در تاریخ دین یا حتی فقه شیعه یا فقه پویا یا هر جای دیگه میشنویم، که تازه اونها هم جای سوال بسیار دارن. مصداق اونها تفسیر این سخن رهبر جمهوری اسلامی هست، یعنی اینکه برخورد با بی‌حجابان یک واجب شرعی هست از منظر اونها. اینکه امر به معروف و نهی از منکر با اصل هست یا فرع هست، به نظر من در سیستم جمهوری اسلامی محلی از ارعاب نداره. اونها سخنانشون رو از روی سخنرانی ها و گفته ها و دستورات شخص علی خامنه ای تفسیر میکنن و نیاز نمیبینن اساسا به پاسخدهی به بخش های دیگری که سوالی مثل سوال شما رو مطرح میکنن.
گفتگوی بود با آسیه امینی، فعال حقوق زنان.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
در حالی که هنوز دو روز تا برگزاری مراسم افتتاحیه و گشایش رسمی مسابقات المپیک پاریس باقی مانده، این دوره از رقابت‌ها با برگزاری دو مسابقه فوتبال کلید خورد. حضور ورزشکاران اسرائیلی که از همین امشب به میدان خواهند رفت هم در میانه درگیری‌های خونین غزه به نگرانی‌ها و البته تدابیر امنیتی مسئولان برگزاری مسابقات دامن زده. کامبیزه کراماتی گزارش می‌دهد.
دو روز پیش از برگزاری مراسم افتتاحیه المپیک پاریس، این رقابت‌ها با مسابقات فوتبال اسپانیا در مقابل ازبکستان و آرژانتین مقابل مراکش آغاز شد. بازی‌هایی که از ساعت 16:30 به وقت ایران آغاز شد و اولین گل این مسابقات هم به اسم اسپانیا ثبت شد. گلی که مارک پوبیل در دقیقه 29 وارد دروازه ازبکستان کرد. مسابقه‌ای که در نهایت با پیروزی 2-1 اسپانیا به پایان رسید. اما در بازی همزمان هم چیزی نمانده بود نخستین شگفتی رقابت‌ها رقم بخورد. مراکش که تا دقیقه 16 وقت اضافه با نتیجه 2-1 از آرژانتین پیش بود، سرانجام در آخرین ثانیه ها به تساوی 2-2 رضایت داد. در همین روز 6 مسابقه فوتبال دیگر هم برگزار می شود که در یکی از حساس ترین بازی ها، البته نه الزاما از نظر ورزشی، از ساعت 22:30 به وقت ایران تیم های اسرائیل و مالی مقابل هم قرار می گیرند. اولین حضور ورزشکاران اسرائیلی در میدان رقابت باعث حضور پررنگ پلیس و نیروهای امنیتی در اطراف محل مسابقات شده است. مسئولان برگزاری مسابقات تا شعاعی در اطراف استادیوم محل برگزاری این مسابقه را منطقه ضد تروریسم اعلام و خود را برای تلاش‌های احتمالی با هدف اخلال در این بازی آماده کردند. مقام‌های اسرائیلی به نقل از ورزشکاران این کشور از دریافت تهدیدات جدی خبر دادند. پیام‌هایی که در میانه درگیری‌های خونین غزه این ورزشکاران را به تکرار وضعیت المپیک 1972 مونیخ تهدید کردند. المپیکی که در آن 8 عضو یک گروه چریکی فلسطینی به اسم سپتامبر سیاه با نفوذ به دهکده بازی‌ها 2 ورزشکار اسرائیلی را کشته و 9 نفر دیگر را به گروگان گرفتند. 9 نفری که مدتی بعد و در جریان تلاش ناموفق پلیس آلمان برای نجاتشان کشته شدند. حضور ورزشکاران اسرائیلی در بازی‌های المپیک 2024 موضوعی مناقشه برانگیز بوده. کمیته المپیک فلسطین و حتی تعدادی از سیاستمداران چپگرای فرانسوی خواستار منع اسرائیل از حضور در این دور از بازی‌ها شده بودند. اما امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، با تأکید بر اینکه تأمین امنیت ورزشکاران اسرائیلی وظیفه فرانسه است، به آنها خوش آمد گفت. روز جمعه مراسم افتتاحیه بازی‌ها به شکلی متفاوت از همه دوره‌های قبلی برگزار خواهد شد. در فضای باز و روی رود سن در مرکز پاریس قرار است بین 6 تا 7 هزار ورزشکار سوار بر 85 قایق از بخشی از این رود به طول 7 کیلومتر و به سمت برج ایفل رژه بروند. انتظار می‌رود حدود 500,000 نفر بدون واسطه این مراسم را از روی سکوهای ویژه اطراف رودخانه یا بالکن‌های آپارتمان‌های نزدیک تماشا کنند. برای تأمین امنیت مراسم هم تک تیراندازان در نقاط مختلف این مسیر مستقر هستند و کماندوهایی هم آماده مقابله با هر گونه حمله احتمالی آبی. هنوز عمده اطلاعات مربوط به بخش‌های سرگرم کننده این مراسم سری نگه داشته شدند، اما انتشار ویدیوهایی از حضور لیدی گاگا در پاریس به گمان زنی‌ها درباره احتمال هنرنمایی این ستاره دنیای موسیقی در این مراسم دامن زده است. روز جمعه و در آستانه مراسم افتتاحیه، اسنوپ داگ، خواننده آمریکایی موسیقی رپ هم مشعل بازی‌ها را در بخشی از مسیر حمل خواهد کرد. اما هنوز مسابقات شروع نشده، یکی از امیدهای اصلی مدال کنار گذاشته شد. انتشار فیلمی از شارلوت دوژاردن، سوارکار بخش درساژ تیم بریتانیا که یکی از مدال‌آورترین ورزشکاران المپیک این کشور هم محسوب می‌شود، موجب محرومیت او شد. در این فیلم قهرمان سه دوره المپیک در حال شلاق زدن به یک اسب ظاهرا در میانه آموزش یک سوارکار جوان دیده می شود. دو جاردن 39 ساله تا کنون 6 مدال المپیک را به نام خود ثبت کرده بود و امیدوار بود با کسب مدال‌هایی در این دوره از بازی‌ها به موفق‌ترین زن بریتانیایی در ادوار المپیک تبدیل شود.
بله، گزارش کامبیز کراماتی رو میشنیدید در مورد مسابقات المپیک پاریس. به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه مجله امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم.